بکنه، تحکیم بکنه، و به همین دلیل این قبیل اقدامات داره اتفاق میفته تا کشورهای منطقه بپذیرند هژمونی اسرائیل رو در منطقه. و اگر این حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاد با واکنش جدی و مؤثر کشورهای منطقه روبرو نشه و مقابله به مثل نشه با رژیم صهیونیستی، این تبدیل میشه به یک الگو و هنجار، و رژیم صهیونیستی اون وقت هر جا از هر فردی، از هر گروهی، از هر سازمانی احساس خطر بکنه، حتی از هر دولتی احساس خطر بکنه، اون فرد و گروه و سازمان و اون دولت رو در هر جای این منطقه مورد هدف قرار میده. ما نباید اجازه بدیم این تبدیل به هنجار بشه. ما دیدیم که در اثنای جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی ایران یک پاسخ مؤثری داد به رژیم صهیونیستی با هدف جلوگیری از تبدیل شدن این جور حملات به یک هنجار و عرف. طبیعتاً الان هم که این اتفاق افتاده، کشورهای منطقه باید یک عزم جدی داشته باشند. و عامل دیگه هم که میشه باز مرتبط دونست این هست که رژیم صهیونیستی به دنبال تخریب زیرساخت‌های مذاکره هست و به هر حال احساس میکنه که اگر قرار بشه مسیرهای مذاکره همچنان باز بمونه، ناچار خواهد بود که در آینده با توجه به فشارهای بین المللی و فشارهایی که در حوزه سیاسی و افکار عمومی وجود داره، مجبور خواهد شد که در نهایت در اثنای مذاکرات امتیازاتی رو به طرف فلسطینی بده. و به همین دلیل هست که اومد و از اساس زیرساخت مذاکره رو از بین برد.
قطر یکی از کشورهای عربی است که 100% به لحاظ نظامی و سیاسی به آمریکا وابسته است و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را نیز در خود جای داده. با پدافندهای قدرتمند و پیشرفته تجهیز شده و روابطی هم با صهیونیست‌ها دارد. بمباران این کشور که هیچ خصومتی نه با آمریکا و نه با رژیم صهیونیستی دارد، چرا پدافندهای مدرن مستقر در قطر عمل نکردند؟ آیا این بدان معنا نیست که نباید در مسائل امنیتی و دفاعی به دیگران وابسته بود؟ آیا کسانی که کشورهایی مثل قطر را الگو معرفی می کنند از این شرایط عبرت می گیرند؟ دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این خصوص می گوید:
ببینید، زمانی که ما می گفتیم که آقا مثلا اسماعیل هنیه رو فردای مراسم تحلیف در تهران اسرائیل خواهد زد، کسی باور می کرد این موضوع؟ یا سید حسن رو بخواد با 80 متر زیر زمین بزنه؟ از جمله اخباری که اومد، این ایال زمین چند روز پیش صحبت کرد، گفتش که ما سران حماس رو هر جا باشن میذاریم. خب کجا اینا قشنگ معلوم بود؟ کسی باور نمیکرد. الان یه چیزی که هست، میگن آقا بعد از قطر نوبت ترکیه، بعد پاکستان. شما ببینید پاکستان الان چقدر توی این مسئله جلو افتاده. میدونن که گزینه بعدی اینها هستن. اینها در شرایطی دارن اتفاق میفته. ببینید قطری ها یک کشور کوچیکن، برای امنیت خودشون اومدن این کارو کردن. گفتم ما یک کشور کوچیکیم، امنیت خودشون رو گره زدن و سرفرماندهی همین سفر اخیر هواپیما رو شخصی به ترامپ دادن. بعد الان دارن یه همچین فضایی رو دارن میبینن که خب پس نمیشه کاری کرد رو اینا. و بلند مدت ممکنه اتفاق بیفته. چیه؟ کاری که الجولانی داره تو سوریه میکنه. جولانی از ترسش داره میره سراغ روسیه. چرا دارن پای روسیه رو باز میکنن؟ قطری ها، عربستان، کشورهای مختلف باید بفهمن این تغییر پارادایمه اینجاست که باید بفهمن که و میفهمن که آقا ما نمیتوانیم امنیتمون رو گره بزنیم با یه کشوری که خودعه و نیرنگ کار اصلیشه. لذا این اون تغییری که به نظرم در میان مدت اتفاق میفته. یکی از حرفای قطری الان میزنن، میگه آقا آمریکایی ها به ما اصرار کردن که شما سران حماس رو نگرد، چون اینو خواستن برن ترکیه. آمریکایی ها گفتن شما میزبانی کنید برای همچین روزی. یعنی الان تازه اینو متوجه شدن که واقعا این حرفایی که ما 47 ساله داریم میزنیم که آقا نمیشه رو این آمریکا حساب کرد، رو دارن خودشون با گوشت و پوست و خون خودشون احساس میکنن.
حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به قطر که به دستور مستقیم و هدایت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جنایتکار رژیم اشغالگر اسرائیل صورت گرفت، با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است.
شنبه رژیم صهیونیستی قطر را بمباران کرد. بمبارانی که باعث شد قطر هشتمین کشور قربانی تجاوزهای رژیم صهیونیستی در دو سال اخیر شود. این اتفاقات در میان تحلیلگران و کاربران فضای مجازی دنیا واکنش‌های متعددی داشته. بسیاری از کاربران به خیانت آمریکا اشاره کردند.
قطر در ماه می یک بوئینگ 747 به قیمت 400 میلیون دلار را به ترامپ هدیه داد. امروز ترامپ به اسرائیل اجازه داد تا دوحه را بمباران کند.
بنابر اعلام منابع محلی، هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی و انگلیسی از پایگاه العودیک بلند شدند و به هواپیماهای اسرائیلی که دوحه را بمباران کردند سوخت‌رسانی کردند. این توهین به تمامیت ارضی قطر است.
بسیاری از کاربران هم واکنش قطر را با واکنش ایران پس از حمله رژیم صهیونیستی مقایسه کردند.
اگر فکر می‌کنید قطر مانند ایران پاسخ این حمله را با موشک خواهد داد، در اشتباهی. این کار جرأت می‌خواهد.
برخی کاربران هم به این نکته اشاره کردند که حمله به رهبران حماس در قطر زمانی اتفاق افتاد که آنها در حال مذاکره بودند.
با اظهار تمایل به دیپلماسی آنها را فریب می‌دهد و سپس بمباران می‌کند. اکنون ما متوجه حقیقت شدیم که دیپلماسی با آمریکا نه تنها بی‌فایده است، بلکه مرگبار هم هست.
آمریکا و اسرائیل یک الگو دارن. پیشنهاد مذاکره بده، طرف مقابل رو با دیپلماسی سرگرم کن، وقتی که انتظارش رو ندارن اونها حمله کن. اول ایران، اکنون هم قطر.
قطر شدیداً حمله را محکوم کرده و آن را وحشیانه، جنایتکارانه و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود توصیف نموده است. عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن در واکنش به تجاوز اسرائیل به خاک قطر گفت:
دشمن اسرائیلی با تجاوز به قطر دو تجاوز انجام داد. تجاوزی که هیئت مذاکره کننده حماس را هدف قرار داد که در کشور قطر بودند، و تجاوز دیگر علیه حاکمیت قطر بود و نقض کرد حاکمیت قطر را. فرزندان قطر را نیز هدف قرار داد. یک نفر شهید شد از اهالی قطر. دشمن اسرائیلی با این تجاوز به همه کشورهای عربی نشان داد، چه در خلیج فارس و چه در غیر خلیج فارس، و این که او هیچ گونه حقی قائل نیست برای این کشورها، نه حق حاکمیت و نه هیچ گونه اعتبارات دیگری، و بدون شک او کاملا مطمئن بود به حمایت آمریکا و پشتیبانی آمریکا، بنابراین آمریکا شریک با او در تثبیت این معادله ظالمانه و ستمگرانه.
حمله رژیم اسرائیل به قطر، به ویژه بمباران یک محل مذاکره دیپلماتیک، نقض آشکار اصول حقوق بین الملل به شمار می آید. بر اساس کنوانسیون های ژنو و قواعد عرفی بین الملل، اماکن دیپلماتیک و محل های مذاکرات صلح باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرند و هر گونه حمله به آنها غیر قانونی و قابل پیگرد است. این اقدام علاوه بر تشدید تنش‌ها در منطقه، به تضعیف سازوکارهای دیپلماتیک و صلح‌آمیز نیز منجر می‌شود و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان تلقی می‌گردد.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0.96 90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0.96 90.
شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستین. در بخش اول دوستان، هر گونه نظر و پیشنهاد انتقادی هم اگر دارین از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان با ما در میون بگذارید. تلفن‌های مستقیم ما هم 220-5009-224-86 و شماره پیامک ما 30900. زندگی فردا نیست، زندگی امروز است. ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا. سلام و ادب و احترام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو ایران. خوش اومدین به برنامه خودتون ایران امروز. امروز و در این ساعت به مدت حدوداً 40 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود و یکی دیگر از مسائل مهمی که در کشور عزیزمون ایران وجود داره و برای همه ما اهمیت داره رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. موضوع مهم دارو و حوزه سلامت. با شروع شدن و نزدیک شدن ما به فصل پاییز، علاوه بر همه مسائل و اتفاقاتی که با خودش داره، فصل پاییز یک موضوع مهم هم در حوزه سلامتی داره و اون هم مسئله بیماری‌های فصلی هست، بیماری‌های شبیه آنفولانزا یا بیماری‌های تنفسی که خیلی شایع میشه در فصل پاییز. و خب یکی از راهکارهای مهم مقابله با این بیماری‌ها هم موضوع واکسیناسیون هست که چند سالیست توی کشور ما هم خیلی جدی‌تر داره پیگیری میشه. امروز به طور خاص در مورد واکسیناسیون و واکسن آنفولانزا هم صحبت خواهیم کرد. علاوه بر این که در خصوص آنفولانزا در فصل پاییز صحبت میکنیم و از واکسیناسیونش براتون میگیم، میخوایم ظرفیت کشور رو در حوزه به طور کلی داروسازی و به طور خاص واکسن سازی هم بررسی بکنیم و یه اتفاقی که امسال موضوع خبر هم شده و اینکه چرا واکسن ایرانی آنفولانزا امروز به بازار نیومد. میهمانان عزیزی هم داریم که به نوبت در خدمتشون خواهیم بود. بله، من داریوش چیوایی هستم، به اتفاق همکاران عزیزم از رادیو ایران در خدمت شما هستیم با برنامه ایران امروز. امروز 22 شهریور ماه سال 1404 هست و تابستون رو به پایانه و به زودی فصل زیبای پاییز شروع میشه. پاییز با همه اتفاقاتش و البته اینکه در پاییز بیماری‌هایی مثل آنفولانزا، بیماری‌های تنفسی یه مقدار شایع‌تر میشه. می‌خوام برای اینکه این بحثو از بعد سلامتی و اینکه چگونه از خودمون محافظت بکنیم شروع بکنیم با جناب آقای دکتر مسعود مردانی. ایشون استاد طب عفونی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که یکی از دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه علوم پزشکی هست میباشند و همینطور عضو کمیته کشوری آنفولانزا هم هستن. آقای دکتر مردانی سلام، خیلی خوش اومدین به ایران امروز.
منم سلام میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز خوب رادیو ایران. می‌دونم که روز خوبی رو شروع کرده باشن و عصر خوبی در پیش.
زنده باشین. همچنین شما، منم همین آرزو رو برای همه شنونده‌های عزیزمون دارم. می‌خوایم آقای دکتر مردانی به عنوان سوال اول از شما بپرسیم که اصلا این آنفولانزا چقدر توی پاییز شایع میشه؟ چقدر ارتباط داره؟ و اگه داره که هممون فکر می‌کنم حسمون اینه که ارتباط داره، علتش چیه؟ برای چی تو پاییز زیاد میشه؟
بیماری آنفولانزا یه بیماری حاد ویروسی در تا تنفسی فوقانی است که در واقع به تبع شیوع همه سالش در ابتدای فصل سرد سال، معمولا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز و زمستان شیوع بیشتری پیدا میکنه. میدونید که در واقع سرد شدن هوا در واقع تجمع توی خانه ها، توی مدرسه ها، توی مجامع، توی رستوران ها معمولا بیشتر میشه و این افراد چون ارتباط تنگا تنگی با هم دیگه دارن، اگه یک نفر از این افراد دچار بیماری ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی باشه، با یه عدسه سرفه میتونه چند نفر دیگه رو چیه مبتلا بکنه. برای همینه که میگن در واقع شیوع بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی توی این فصل بیشتر است. یکی از ویروس های شناخته شده که ایجاد سرماخوردگی یا علائم شبیه اونو میکنه ویروس آنفولانزا است. البته کووید هنوز سر جاش است، تک تک مواردی از بیماری رو ما داریم میبینیم. ویروس در واقع آنفولانزا خودش آنفولانزا ای داره، آنفولانزا بی داره، خود ای آنفولانزا H1N1 داره، H3N2 داره و انواع متعددی رو داره. و غیر از اون خود همین ویروس سرماخوردگی که بهش میگن ویروس رینو ویروس، متانومو ویروس، RS ویروس، آدنو ویروس، اینا ویروس هایی هستن که تو این فصل شروع بیشتری پیدا میکنن. ولی چرا آنفولانزا از جایگاه خاصی برتر است؟ این که واقعا آنفولانزا هم داروی مناسب برای درمانش وجود داره، همین که پیشگیری میشه کرد از ابتلا بود. و ما در طب عفونی همیشه میگیم آقا همیشه پیشگیری بهتر از درمان. یعنی اگه شما به فکر بیماری باشی و پیشگیری بکنی، یه واکسن بزنی، شاید یک سال در در واقع از ابتلا به بیماری مسئول میشه.
پیشگیری برای آنفولانزا فقط واکسنه یا اصلا چقدر واکسن موثر یا میشه روش هایی هم به کار برد که پیشگیری بشه؟
واکسن میتونه موثر باشه، هم رعایت اصول بهداشت عمومی. نمیدونم خاطرتون هست اون موقعی که کرونا اومده بود ما آنفولانزا خیلی کمتر از الان داشتیم و داریم.
علتش چی بود؟
خاطر که همه مردم ماسک میزدن،
بله،
همه فاصله اجتماعی رعایت میکردن، توی مثلا سینما نمیرفتن یا توی مجالس اعضا ختم و نمیدونم یا اینکه عروسی کمتر حضور پیدا میکنن، یا الان ماسک میزدن، دست نمیدادن، در آغوش نمیکشیدن و درصد یه مقداری رعایت مسائل اصول بهداشت اولیه رو میکرد، مثلا شستشوی مکرر رو دست انجام میدادن برای اینکه کرونا نگیرن. خب بالمال وقتی کرونا راهای انتقالش با در واقع آنفولانزا یکی، وقتی شما در واقع از این شستشوی دست پیشه بکنید، ماسک بزنید، فاصله گذاری اجتماعی رعایت بکنید و در واقع از شرکت در مجامع خودداری بکنید، نه فقط آنفولانزا نمیگیرید، بیماری کووید هم نمیگیرید، بقیه ویروس ها هم نمیگیرید. ولی اون موقع خب شرایط زندگی و کار طوری بود که میطلبید که این کار رو انجام بدید،
بله.
اکثر چیزها به حالت در واقع سکون بود و خیلی از ادارات تعطیل بود، مدارس تعطیل و از چیزایی که خودتون میدونید. ولی الان اینجوری نیست، هم مردم باید برن سر کارشون، هم باید عروسی برن، هم باید مجلس خط برن، هم باید ضرورت در کارهای روزمره شرکت فعال داشته باشن. برای همینه از سالها قبل دیدن که یه واکسن موثر برای جلوگیری از بیماری آنفولانزا است که خوشبختانه از حدود 30-40 سال پیش توی ایران موارد از کشور فرانسه و هلند ما این واکسن رو وارد کردیم. امسال هم 2,400,000 دوز واکسن تا الان در واقع وارد شده که انشالله به تدریج توزیع میشه و واکسن بسیار مناسبی است و جلوگیری میکنه از ابتلا به آنفولانزا در عزیزان.
خیلی عالی.
چون جمعیت کشور ما حدوداً 85-90 میلیون نفر هست، ما نمیتونیم واکسن به همه افراد بزنیم، پس باید بر اساس دستورالعمل کشوری که خود ما در وزارت بهداشت دستورالعمل خیلی بالا بلندی نوشتیم و در اختیار کلی پزشکان در سراسر کشور قرار دادیم، اومدیم اولویت بندی کردیم، گفتیم آقا مثلا تو بچه‌های 6 ماه تا 6 سال در اولویت هستن، خانمای حامله در اولویت هستن، آقایون اینا که بیماری قلبی دارن بالای 60 سال هستن، بیماری ریوی دارن، اینا که سرطان دارن، اینا که لوسمی دارن، لنفوم دارن، شیمی درمانی میشن، رادیوتراپی میشن، پیوند شدن، HIV مثبت هستن، آسم دارن، بیماری تنفسی، برونشیت مزمن، برونشیتوزی دارن، یا مثلا به تبع بیماری که دارن از فرآورده‌های بیولوژیک مثل مثلا ریتوکسیناب یا داروهای خاص استفاده میکنن، اینا اولویت دارن، یا بیماران دیابتی، اینا تمام دوز اولویت‌های شده دست وزارت بهداشت هستن که ما توصیه میکنیم که این عزیزان اگر تا به حال نسبت به تزریق واکسنشون اقدام نکردن حتما برن الان واکسنشون رو بزنن.
پس این واکسنی که الان توی کشور اومده 2,400,000 دوز واکسن هست، این رو توصیه میکنیم که گروه های خاصی استفاده بکنن، حالا نه اینکه برای بقیه هم بد باشه،
در
اولویت هستن.
من بچه های خودم در اولویت نیستم ولی میزنم، چرا؟ چون میدونم که اگر یه آنفولانزا بگیرن اصلا شیرازه خانواده به هم میخوره، حتی منم شاید نتونم برم مریضان ببینم. الان در ایالات متحده امریکا گفتن از بچه 6 ماه تا 100 سال واکسن باید بدن، چون اونا بندازه
الزامی کردن آقای دکتر
جان؟
الزامی شده یعنی؟
بله بله، CDC امریکا توی ریکامندیشن یا توصیهاش نوشته که از بچه 6 ماه تا 100 سال. بعد اولی بگم حتی
توصیه شده پس الزامی نیست، درسته؟
جان؟
میگم توصیه شده پس الزامی نیست، درسته؟
بله. توصیه شده است. توصیه شده است. ولی هیچ وقت نه که بگه آقا من نمیخوام بزنم، نمیدونم بگم باعث بگه آقا نزنیم به سرت میبریم. اینجوری نیست. ولی
چیزی هم محرومش نمیکنه، ولی مثلا در مورد واکسن کرونا یه محرومیت هایی ایجاد میشد، مثلا نمیتونه سفر بره.
در مورد این نیست.
بله در مورد این نیست. پس توصیه شده و اگر استفاده بشه خوبه، در کشور ما هم گروه های خاص حتما استفاده میکنن چون براشون وارد شده و پیشگیری هم فقط واکسن نیست که راجع به این هم صحبت کرد، یعنی بقیه مردم اون اصول پیشگیری رو اگه رعایت بکنن، دستشون رو بشورن، در واقع توی تعاملات و مراوداتشون مراقبت بکنن که آلوده نشن به ویروس، این میتونه جلوگیری بکنه. حالا یه سوال، اومدیم و یه نفر علائم آنفولانزا داشت، آنفولانزا گرفت، این چی کار باید بکنه؟ باید بره آنتی بیوتیک مصرف کنه الزاما؟
نه، اگه بیماری آنفولانزا گرفت و پزشکش ایمان پیدا کرد به حالا یا با آزمایش یا با علائم والینی. آقا این آنفلانزا داره، 10 تا دونه کپسول و سلتامیویر براشون می‌نویسن. خوشبختانه تولید داخل داریم از این دارو، در دسترس هست، قیمت مناسبه، اصلا فکر کنم 500 تومان بیشتر نیست قیمتش. یکی صبح یکی شب میخوره، اگه تو 2-3 روز اول بیماری این دارو رو بخوره در نطفه خفه میشه، بیماری خوب میشه، دیگه به دیگران هم انتقال نمیده، عوارض آنفلانزا رو نمیگیره، دچار سینه پهلو پنومونی نمیشه، دچار انسفالیت یا عوارض بد آنفلانزا نمیشه و دوره بیماریش هم کوتاه میشه. یه مزیت عالی دیگه که این دارو داره اینه که وقتی طرف دارو رو میخوره دیگه تراوش ویروس رو توی آب بینی و ترشحات حلق دهانش نداره، پس در نتیجه بیماری رو به دیگران انتقال نمیده. این در مورد درمانه. ولی اگر همین فرد که آنفلانزا گرفته الان تو خونه شون مامان بزرگش دوچاره در واقع سرطان پستان هست، تحتش این درمان نیست، یا رادیوتراپی شده، یا مثلا فرض کنید برونشیت مزمن داره، پیوند قلب، پیوند ریه، پیوند کبد کرده، بلافاصله بعد عزیزان به افراد در معرض خطر اگه واکسنشون تا الان نزدن واکسن رو بزنن، چون حداقل ممانعت کنه از ابتلای دیگران.
یعنی این که آدم ها دوچار یک خطری باشن، اصطلاحاً یه ریسکی باشن و یک مسئله سلامتی خاصی داشته باشن، مثل پیوند، مثل اینکه دیابت داشته باشن، مثل اینکه حالا باردار، خانمایی که باردار هستن،
بله برونشیت بالای 60 سال باشن، حامله باشن، زن حامله،
اینا همه در واقع اون اندیکاسیون رو داره اصطلاحاً که واکسن رو استفاده بکنن، باقی هم میتونن اول رعایت بکنن، حالا کسی هم جلوشون رو نگرفته اگه بخوان واکسن استفاده بکنن. و برای درمان این خیلی مهمه، چون من میبینم هر کسی که یه علائم سرماخوردگی پیدا میکنه، چون معمولا علائم سرماخوردگی ها شبیه همه آنفولانزا و همه و همه، این آموکسیسیلینه، این در واقع آنتیبیوتیکه توی برنامه هست، معمولا هم میرن خود سرانه مصرف میکنن.
قبلا همه اینا میرفتن تو درمونگاه ها یه سرم میزدن، یه دکزامتازون میزدن، یه آمپول اتتامینوفن که میگن آپوتل میزدن، یا یه دونه آنتیبیوتیک. ما اصلا توی تب فقط یک جا یه دوز آنتیبیوتیک سپتری اکسان میتونه محصف کنه، بیماری سوزاکه، دیگه بقیه بیماری ها با یک دوز درمون خوب نمیشن. بعد یه مدت دیدن یه سری از عزیزانی که این کارا رو میکنن دچار عوارض ناشی از مثلا تزریق داروی سپتری اکسان شده.
مثل چه عوارضی میشه راجبش عوارضش صحبت کنیم؟
28 نفر
مرگ
دنبال تزریق سریع همین توی درمونگاه فلان اینا دچار مرگ شدن. حالا من بگم که واقعا خیلی، اگر آمپول سلفری اکسون بخوام بهتون سرم بزنن یک ساعت بعد طول بکشه، خیلی آهسته باید باشه، تو خونه نباید زده بشه، توی بیمارستان یا درمونگاه زیر نظر پزشک باید بشه. حالا بعد ما در وزارت بهداشت اومدیم نوشتیم آقا داروی سلفری اکسون داروی چی است؟ بیمارستانی است، به هیچ وجه ندارید، حتی در
دیگه تو سرپایی نتی.
آره سرپایی اصلا نباید بدید. و خوشبختانه همه اطاعت کردن و الان خیلی خوشبختانه کم شده. ولی اومدن یه آمپول دیگه هست به نام سپازولین، شاید خودتونم چند وقت پیش زده باشید، خب به جای این میدن به این امید که این عارضه ایجاد نمیکنه، که اینم میتونه عارضه ایجاد بکنه ولی کمتر از اون هستش. ولی میخوام اینو بهتون بگم که اصلا عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی مثل آنفلانزا، مثل کرونا، مثل ادنوما ویروس، ادنو ویروس، آر اس ویروس، اینا اصلا آنتیبیوتیک اتیج ندارن،
اصلا هیچ ربطی با آنتیبیوتیک ندارن. یعنی اصلا مثل این که شما یه نیازی داری با یه کار دیگه
باشه داروی ضد ویروس وزدشون
بدید، اونم با تجویز پزشک، درست؟
دوای ضد ویروسی هم ویروس هایی که بهتون گفتم یکیش از دوا داره که اونم داروی بیماری آنفلانزاست که گفتم اوتالتو میگیره. پس اگه یه کسی اومد بهتون کوامکس کلاب داد یا مثلا سرم زد، آمپول زد، فلان، نه بدونید که در واقع یه مقدار تبلیغاتی
آخه داره. بعضی وقتا ماها خودمون میریم پیش پزشکمون میگیم بنویس برامون من آنتی بیوتیک میخوام،
شما دستور میدن میگن بدیم آقای دکتر.
بله
که این بدونید اینا فرهنگی، ما باید روی مردم کار کنیم، وظیفه صدا و سیما، اصحاب رسانه، مطبوعات، تمام پزشکان، آیات اعظم، امامات جمعه، اینه که آقا حتی بگن اینو. آقا هر کسی سرما خورد دلیل نداره آنتی بیوتیک بخوره. میدونید ما الان فقط یک کشور تو دنیا هست که از ما بیشتر آنتی بیوتیک می‌نویسه. ما در دنیا از نفر آخر دوم شدیم.
از آخر دوم شدیم توی استفاده بی‌رویه از آنتی بیوتیک. خیلی اتفاق بدیه ها، واقعا اتفاق بدیه.
مقاومت آنتی بیوتیکی در آینده نزدیک
چی میشه مقاومت آنتیبیوتیک یعنی چی؟ من الان نشستم دارم تو ماشینم تو خونم گوش میدم که شما استاد عزیز دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی، بگین این مقاومت آنتیبیوتیکی رخ بده برای من چی میشه؟
طرف بیاد توی مطب ما سیور بیسته بگه آقا جون من حتما آنتیبیوتیک میخوام،
خب
سرم بنویس آمپول بنویس توش بزنم زود خوب میشم، چون اون دفعه این کارو کردم.